سفر گلوله و توپ و تو فضایینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو شش ماه آینده حمله مملهی تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگی حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگوه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
فرمانده گردان بلال دستور داد بچه‌هایی که توی امتحانات درسیشون تجدید شدن میتونن در امتحانات جایگزین که توسط گردان گرفته میشه شرکت کنن. سیاوش از بس به کلمات نامفهوم بیگانه خیره شده بود، چشماش سیاهی میرفت. کم کم داشت حوصله‌اش سر میرفت. علوی رو زیر نظر گرفت و خیلی آروم مشغول باز کردن نوار پانسمان دور مچ دست چپش شد. دانیال چارچشمی اونو میپایید. علوی متوجه نگاه غیرعادی دانیال شد و صداشو کلفت کرد و گفت
اون عزیز برادری که تای چادر داره زاغ سیاه برگه امتحانی دوستشو چوب میزنه حواسشو جمع کنه، من از تقلب بیزارم.
سیاوش منتظر یه فرصت چند دقیقه‌ای بود که کارشو آغاز کنه و این فرصت چند دقیقه بعد با بلند شدن یک رزمنده فراهم شد. سیاوش خودشو مچاله کرد، حواسش به اطراف بود که گیر نیفته. دانیال یک کم صورتشو به طرف سیاوش برگردوند و زیر لب گفت
صداش سیاوش چیکار میکنه؟
سیاوش یه چشم‌قاره به دانیال رفت و بعد آخرین دور نوار پانسمانشو باز کرد. اما با دیدن تیکه کاغذای خیس از عرق و چروکیده چشماش گرد شد. با یأس و ناامیدی تیکه کاغذای خیس و چروکیده و چسبیده به مچ دستشو جدا کرد. جوهر نوشته ها با هم قاطی شده بود و معلوم نبود نوشته است یا نقاشی. دانیال که نمیتونست چشم از مچ دست چپ سیاوش برداره، کم مونده بود بزنه زیر گریه. ناله کنون گفت
تو سرت.
علوی صدا کلوف کرد و گفت
تای چادر چه خبره؟ دیگه صدای زمزمه نشنوم.
علوی بی صدا جلو اومد، خم شد و سلاح اسماعیل رو برداشت. اسماعیل با نگرانی گفت
آقا جو اجازه؟ خشابش پر از گلوله، ماشش هم خرابه، مراقب باشیدو.
علوی سلاحو از زامن خارج کرد، گلنگدن اونو با صدای خشکی کشید و گفت
من اصلا از تقلب خوشم نمیاد، وای به حال کسی که مچشو حین تقلب بگیرم.
وقتی فضا دوباره آروم شد، سیاوش به سمت سهراب چرخید و گفت
ای سهراب اوزام بریخته، به منم برسون.
سهراب پوزخند زنان چشم و ابرو بالا انداخت. سیاوش هم با اشاره برای سهراب خط و نشون کشید. علوی به سرعت پاشد و گفت
مگه نگفتم تقلب بی تقلب. بوم.
همزمان با شلیک گلوله یه سوراخ توی سقف چادر پیدا شد و باریکه نور مثل انگشت اشاره به کف چادر چسبید. علوی که از شلیک ناگهانی گیج شده بود بر رو بر به اسلحه نگاه کرد. اسماعیل تته پته کنون گفت
آقا جو اجازه، ما که گفتیم و مراقب باشید و ماشش خرابه.
سیاوش و دانیال تو همون فرصت کوتاه میخواستن با زور و سماجت تقلب کنن. علوی به سرعت جلو اومد و چنگ انداخت برگه سیاوش و دانیال رو برداشت. بعد خروجی چادر رو نشون داد و با صلابت گفت
شما دوتا بیرون.
سیاوش و دانیال با حال خراب از جا بلند شدن. سرانجام لحظه موعود برای سیاوش و دانیال و خیلی های دیگه فراهم رسید. در اون صبحدم خنک تابستونی، آقا مرسل در جایگاه میدون صبحگاه گردان ایستاد. نسیم میوزید و شاخ و برگ درخت های اطراف اردوگاه رو تکون میداد. چنان سکوتی حاکم بود که شرشر رودخونه به خوبی شنیده میشد. صدای آقا مرسل در میان صفها پیچید که
طبق قرار امروز اسامی نیروهای یگان ویژه خوانده می شود.
اون اسامی که تو این برگه نوشته شده.
و به برگه‌ای که تو دست راستش بود اشاره کرد. دانیال با دست سرد و خیس عرق دست سیاوش رو گرفت و فشرد. سیاوش برای قوت دادن به دانیال به زحمت لبخند زد. لبخندی که بیشتر شکلکی خنددار بود. اما دانیال حسال خندیدن نداشت. اکبر به زحمت جلوی رعشه دست و پاشو گرفته بود. مضطرب و دلواپس. دست همو چنان فشار می دادن که نوک انگشتای دست هر دوتاشون سفید شده بود. فقط رضا بود که بی خیال و خوابالود، جولیده و با موهای نامرتب بین خواب و بیداری تکون تکون می خورد. حسین گفت ما طبق صلاحیت اشخاص و بنا به شرایط این اسامی رو گلچین کردیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، اشخاصی که انتخاب میشن باید بیعتنامه و منشور مخصوص این یگان رو امضا کنن و به مفاد اون وفادار باشن. هیچ کس حق نداره زیر قول و قرارش بزنه. از حالا عرض میکنم که اونایی که تحمل و صبر نکنن لطف کنن و اول بسم الله صادقانه کنار بکشن و دردسر درست نکنن. خب حالا میرسیم به اسامی رزمنده های یگان ویژه. کسایی که انتخاب میشن تشریف بیارن درست روبروی من با نظم و ترتیب به صف بشن. برادر ابراهیم، ماشالله، اصغر. هرچه اسامی بیشتر خونده میشد، هول و استراب سیاوش و دانیال بیشتر و حالشون خرابتر میشد. تا رسید به اسامی حسین، علی. حسین با شگفتی به اکبر نگاهی کرد و شاد و شنگول همراه علی به طرف صف یگان ویژه رفت. اکبر آهی از حسرت کشید. دانیال دم گوش سیاوش زمزمه کرد که همشون بالای 18 سال هستن. پس ما چی؟ سیاوش نتونست جواب بده چون همون لحظه این اسامی خونده شد. سیاوش، دانیال. سیاوش و دانیال در کمال ناباوری به همدیگه نگاه کردن. بعد جست و خیز کنان همدیگه رو توی آغوش گرفتن و شادی کردن. رستم و سهراب با خشم و غضب به اون دو چشم باره رفتن. سیاوش مشت گره کردش رو برای رستم و سهراب تکون داد و دست دانیال رو کشید و گفت اکبر. سیاوش و دانیال اکبر رو توی آغوش گرفتن و سه نفری جست و خیز کردن. اکبر با خوشحالی گفت میدونستم، به دلم برات شده بود با هم میافتیم مثل گردان زلزنا. حسین با نگرانی گفت فقط خدا کنه که این دفعه ازمون نخوان دوباره با قاطر و الاغ سر و کله بزنیم. علی در کمال آرامش گفت فکر کنم این دفعه باید شیر و پلنگ و خرسا رو رام کنیم و به طرف عراقی ها کیش بدیم. سیاوش و دانیال هر هر خندیدن. چشمشون به رستم و سهراب افتاد که دماغ و عصبانی داشتن به اونا چپ چپ نگاه میکردن. سیاوش ادای گریه در آورد. دانیال بی صدا خندید و گفت کربلای غفور. سیاوش و دوستاش چنان جیغی از شادی کشیدن که کل گردان از جا پریدن. کربلایی لنگ لنگون و حیرون به جمع اونا پیوست. سیاوش گفت بدون شما لطفی نداشت کربلایی. کربلایی گیج و مبهوت پرسید آخه چرا من؟ از دست من پیرمرد چه کاری برمیاد؟ گفتم عرض کنم که از قدیم گفتن که دود از کنده بلند میشه و آخرین اسامی اینا بودن. بهمن، رضا، سید اسماعیل و سلام. رضا با شنیدن اسمش خواب از سرش پرید و مثل صاعقه زده ها هاج و واج موند. رستم و سهراب نتونستن نابرابری رو تحمل کنن. گفتن نامردیه، پارتی بازیه، پس ما هویجیم، از دستتون شکایت میکنیم. چند رزمنده دیگه به رستم و سهراب پیوستن و شروع به داد و هوا رو شکایت کردن. آقا مرسل با متانت تمام دست بلند کرد و گفت
عزیزان خواهش میکنم آقا ساکت، ساکت.
اما معترضان دست از شکفه و شکایت بر نداشتن و بیشتر جیغ و هوار کشیدن. سید مهدی طاقت نیاورد و با آخرین توانی که از حنجرش برمیومد نعره کشید
مگه نمیشنوین آقا مرسل گفت ساکت؟
هشدار سید مهدی باعث سکوت معترضان شد. آقا مرسل گفت
کسایی که اعتراض دارن و فکر میکنن در حقشون ظلم شده بعد از مراسمی سوگاه تشریف بیارن صادر فرمانده با یک صلوات در اختیار خودتون هستی.
صحبت از شکار تانکای دشمن بود و هر کس در غیاب آرپیجی زن دسته خودشون از هنر و شجاعت، دقت و سرعت عمل اون تعریف میکرد. یکی میگفت شکارچی ما طور شنی تانکو نشون میگیره که مثل چفت درک با دست باز کنن همه قفبنداش از هم وا میکنه و مثل پیشخون مغازهای لوازم وسایلی دیگه میچیندشون. اون یکی میگفت شکارچی ما مثل شکار یتا پرنده چونان خال زیر گلوی تانکو نشونه میگیره که فقط سرشو از بدن جدا میکنه در حالی که بقیه بدنش سالمه. و نفر بعدی که تا این زمان فرصت زیادی برای پیدا کردن کلمات مناسب پیدا نکرده بود میگفت وای آقا ای که چیزی نی شکارچی ما هنوز شلیک نکرده تانکای دشمن به احترام RPGش کلاهشون از سر بر میدارن براش تو هوا دست کن میدن و خودشو به استقبالش میان. جای آینه در جبهه و خط مقدم خالی بود. به خصوص بعضی وقتا مثل صبح ها بچه ها وقتی از خواب بیدار می شدن و سر و صورتشون رو صفا می دادن مرتب راه می رفتن داخل سنگر و به خودشون می گفتن چقدر دلمون برای خودمون تنگ شده. در واقع به در می گفتن تا دیوار بشنوه، به کسایی که یک عمر از دیدن خودشون سیر نمی شدن و بیشتر از همه خودشون رو تماشا می کردن. بیچاره نیروهای بسیجی جبهه ندیده و ساده دل چه حرفا که به اونا نمی زدن و چه نقشه ها که براشون نمی کشیدن. اون شب نیروهای جدید که اومده بودن ما تو خط نبودیم. می گفتن بعضی ها سر به سرشون گذاشته بودن و بهشون گفته بودن پشت سرتون عراقی ها هستن و جلوی روتون میدون مین، سمت چپ چنینه و سمت راست چنان. روز بعد معلوم شد بعضیا از ترس اون شب دستشویی نرفته بودن و تا صبح به خودشون پیچیده بودن، در حالی که فاصله واقعی ما از اون نقطه تا خط دشمن بیشتر از 100 کیلومتر بود. پتوی مینداخت روی دوشش و میرفت روی بلندی در چادر میستاد و شروع میکرد به نصیحت کردن. میگفت آخه من نمیدونم چرا حرفای من در شما اثر نمیکنه. شاید برای اینه که من لباس ندارم. منظورم اینه که عبا و قبا ندارم. مگه همه چی میگن که من نمیگم؟ شهر داره وقت بلافاصله گفت حاجی این حرفا چیه؟ عبا و قبا کدومه؟ از قدیم گفتن تن آدمی شریف است به جان آدمیت. پتو رو وسط سخنرانی انداخت و افتاد دنبال شهر دار. افراد با یکی از بچه‌ها که در واحد تدارکات لشکر کار می‌کرد و شکم آورده بود شوخی داشتن. اونو به هم نشون می‌دادن و آهسته می‌گفتن بزنیم به تخته، تدارکات به برادرای ما ساخته. اونم که میشنید جواب می‌داد
والله به حضرت عباس از خونه آقاتونم آوردم. تدارکات گورش کجاست که کفن داشته باشه؟ بابا این وسله‌ها به تدارکات لشکر نمی‌چسبه.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
تو عملیات عاشورا در منطقه میمک معبر می زدیم که طناب مخصوص معبر رو کم آوردیم. قرار بود تانکرا و کامیونای حامل تجهیزات عبور کنن. باید راه هرچه زودتر مشخص می شد تا وارد میدون مین نشن. به همین خاطر همه بچه های گردان رزمی زیرپوششون رو در آوردن و با پاره کردن و بستن اونا به هم تناب بلندی درست کردن که به دو طرف معبر می رسید. به این ترتیب تجهیزات به بچه هایی که توی خط از یه ساعت پیش حمله رو شروع کرده بودن رسید. اندک اندک ضربه مهلک بر سر صدام می آید. این یه بند شعر بود از یک شعر چند خطی که یه وقتایی بچه ها اونو به لهجه هندی تکرارش می کردن و لحظه هاشونو خوش می کردن. این شعر طنز ظاهرن هندی به یاد موندنی زمان دفاع مقدس که درباره صدام با ملودی هندی خونده می شد به این شکل بود که اولش تا قبل از اندک اندک باید اون رو به صورت آواز هندی می خوندی، بعد به صورت ترانه. اینطوری:
صدام می بینی مردمی ما خیلی غیوره، سلی تحمیلی خانم تاجر را مالو کره، عمرت سر اومد جای تو بی جون تو گوره، اندک اندک ضربه مولک بر سر صدام می آیه، مردم ایران کشور شیران نغمه شادی می خانه.
عراق قلعه شیخ محمد رو تصرف کرده بود. از قضا ما هم توی تبلیغات گردان برادری داشتیم به همین اسم. وقتی کسی اونو صداش میزد و میگفت شیخ محمد، هر کی میشنید میگفت
دست عراقی، داد و فریاد نکن داداش.
قطع نخا شده بود. همسنگراش به دیدنش اومده بودن. هر کسی سعی میکرد یه کاری کنه تا حال و هواش عوض بشه. این بود که یکی میگفت خوب شد قطع نخا شد، وگرنه همه من به کشتن میداد. بعد دومی میگفت
آها، اینو بهش میگم پسر خوب، همینطور مرتب و منظم سر جاش نشسته.
سومی میگفت
نگو تار با خدا نگو، یه بلایی که نپرس، فرمانده دسته و گروه و گروهانم که نباشه بازم خطری آقا.
و همینطور چهارمی و پنجمی و الاخر. نزدیک عملیات بدر بود. هر وقت مرخصی بودیم خونه پدریمون پاتوق دوستان بود. یکی از اون روزا آقا کاوه‌ام اومده بود. داداش اسماعیل که چند روزی پایبند خونه شده بود و از منطقه خبر نداشت، آروم پرسید
منطقه چه خبر؟ چه خبر؟
به زعم خودم خواستم حفاظت اطلاعات کنم، از جواب دادن تفره رفتم. آقا کاوه خندید و خواست بیهودگویی ما رو جمع کنه. گفت
ای بابا، گفتیم حفاظت کردن از اطلاعات، دیگه نواسه کسی که خودش این اطلاعات و سردسته و رئیس همه ماست. اون وقتایی که تو به سیب زمینی میگفتی دیب دمینی، داداش اسماعیل تو توی کار بود. حالا دیگه تو خیلی برای اسماعیل قیافه نگیر.
آقا ما رو میگی؟ با این جور ناشیانه حفظ اسرار کردن راهی به جز شرمندگی و خجالت زدگی نداشتیم. خواهرش می گفت خونه من مأمن علی بود، تو عراق با ما زندگی میکرد. اون روز برای خداحافظی اومده بود. میخواست جبهه بره. گفتم الان وقت امتحانه، بذار برای بعد. لبخندی زد و گفت
راست میگی آبجی، الان درست وقت امتحانه. هر بار رحیم تهان و عباس سنبول توی منطقه شرحانی با هم سرپرست نگهبانی بودن، نیمه شب آقای زمانی نیا فرمانده گروهان قائم برای سرکشی به نیروها می اومد. یه شب عباس به رحیم گفت
انگار صدای پا میاد، کسی میاد، پاشو بهش ایست بده.
رحیم بلند شد و با صدای خیلی کشیده فریاد زد
ایست.
آقای زمانی گفت
این کیه اینطوری ایست میده؟ چرا نعره میزنه؟ اونم نعره کشدار.
رحیم که گوینده صدا رو نمیشناخت گفت
آقاته.
زمانی با عصبانیت گفت
صبر کن برسم ببینم آقام کیه.
یه باره عباس متوجه شد که فرمانده گروهانه و به رحیم گفت که
فلانیه.
رحیم هم تا متوجه شد اسلحه‌اش رو زمین گذاشت و در رفت. البته وقتی آقای زمانی دید طرف رحیم بوده خندش گرفت و به روی خودش نیاورد و گذشت.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
محمد وارث پیغمبران است که او سلطان شهر دلبران است. به حق فرمود حق لایزالی، محمد علت خلق جهان است. ولادت با سعادت فرخ لقای عالم لاهوت حضرت محمد صلوات الله علیه بر همه شما مبارک باد.
Varam varim متشکرم از اینکه با ما هستید و انشالله که روز عید رو امروز رو به خوبی خوشی سپری کرده باشید و براتون سرشار از شادی بوده باشه انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. 30,055 رو فراموش نکنید، کماکان در اختیار شماست. اگر درباره یه برنامه‌های رادیو سبا نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، به راحتی میتونید از این طریق مطرح بفرمایید و یا از طریق 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما در سراسر ایران. با ما باشید. بعد از شنیدن آگهی بازرگانی، برنامه بومرنگ تقدیم حضورتون خواهد شد.
لوازم خانگی تکنو A&V، جارو شارژی، ساندویچ ساز، هولوپاز، جاروبرقی، سرخ کن، همزن، چای ساز، آون توستر. لوازم خانگی تکنو A&V.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش، میگه چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد ریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.